بخش دوازدهم.
باز هم یک شنبه از راه رسید و دومین جلسه از سلسله نشست‌های برای همه خانم‌های دنیا در شرف برگزاری بود. سارا بیشتر از روی کنجکاوی بی‌تاب جلسه بود. وقتی به ورودی مرکز رسیدند، افراد زیادی را دیدند که بیرون ساختمان مرکز متقاضی کارت ورود به جلسه بودند و مسئولان با عذرخواهی می‌گفتند که ظرفیت سالن پر شده است و اگر وارد شوند احتمالاً باید بایستند. سارا و ماشا وارد مرکز مطالعات اسلامی نیویورک شده و داخل سالن اجتماعات شدند. جلسه رأس ساعت 9 با قرائت قرآن همراه با پخش ترجمه انگلیسی آن از نمایشگر آغاز شد. بعد از تمام شدن قرائت قرآن، خانم حکیمی در جایگاه قرار گرفت و گفت:
از طرف خودم و مسئولان مرکز از حضور زیبا و معنادار همه شما عزیزان تشکر میکنم. ما شرمنده ایم از اینکه افراد زیادی پشت در مرکز متقاضی حضور در جلسه هستند. عده ای از این گرامیانم داخل سالن روی صندلی‌های موقت نشستند. از این بابت عذرخواهیم و مقدم تمامی بزرگواران رو گرامی می‌داریم. در واقع مسئولان مرکز مطالعات اسلامی با توجه به تلاش زیادشون موفق به پیدا کردن سالن بزرگتر نشدن و استقبال از جلسات هم بیش از حد انتظار بوده. به همین خاطر و برای اینکه عزیزان بیشتری بتونن از محتوای جلسات بهره‌مند بشن، تصمیم گرفتیم که جلسات رو به صورت پخش زنده اینترنتی در اختیار علاقه‌مندان قرار بدیم. آدرس و لینک مربوطه در سایت مرکز اسلامی نیویورک اطلاع رسانی شده. از اونجایی که میدونم مشتاقانه منتظر شنیدن صحبت‌های خانم دکتر مجیدی هستید، بدون فوت وقت از ایشون دعوت می‌کنم به جایگاه تشریف بیارن تا همگی از سخنانشون بهره‌مند بشیم.
دکتر مجیدی که در ردیف جلویی سالن نشسته بود به جایگاه رفت و سخنانش را با نام خدا شروع کرد. سپس ادامه داد:
خدمت و حضار عزیز و گرانقدر سلام عرض میکنم. از اینکه فرصت دوباره‌ای برای دیدار شما حاصل شد مسرورم. امیدوارم نشست صمیمی امروز برای من و همه بزرگواران مفید باشه. بعد از آشنایی مختصری با ویژگی‌های نگاه منفی به زن، حالا وقتشه تا با بررسی مختصات زیبای نگاه مثبت و سفید، تلخی نگاه منفی و سیاه رو به فرموشی بسپاریم. ابتدا لازم گزارش هایی.
مرد لاغرندام و عینکی با موهای کم پشت و بلند از گوشه سمت چپ سالن همانطور که دستش رو بالا آورد، حرف دکتر مجیدی را قطع کرد و گفت:
ببخشید خانم دکتر، شما میخواین عوامل بدبختی زن رو غرب و کشورهای غیر اسلامی معرفی کنید. شما یا مطالعات کمی دارین یا عمدن میخواین بعضی چیزها رو کتمان کنید. من برداشتم اینه که حرفای شما سیاست زده است بیشتر. محض اطلاع شما و همگان بگم که ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی میگه اصولاً زن عفیف، زیبا و دلپسند است. وجاهت توأم با وقار و عفت به زن قدرتی میدهد که قوی ترین مردان توان مقاومت در برابر او را ندارند. جان آدامز، دومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در تأثیر شگفت زنان روی یک ملت میگه با مطالعه تاریخ دولت‌ها و زندگی و رفتار آدم‌ها به این نتیجه رسیده ایم که رفتار زنان قابل اطمینان ترین شاخص برای تعیین میزان پایبندی یک ملت به اخلاقیات و پاکدامنی است. یهودی‌ها، یونانی‌ها، سوئیسی‌ها و آلمانی‌ها زمانی هویت ملی و استقلال دولت‌هایشان را از دست دادند که پاکدامنی خانوادگی و حجب و حیای زنانشان از بین رفت.
دکتر مجیدی در حالی که لبخند بر لب داشت، حرفای مرد را با تکان دادن سر تایید کرد. مرد ادامه داد:
ولتر از نامدارترین فیلسوفان فرانسوی درباره نقش کلیدی زنان میگه وظیفه زنان تهذیب اخلاق مردان است و در جمله عمیق دیگه‌ای گفته زن آفریده شده تا شیرازه سعادت و ارتقای موجودات پیوسته بماند. گاندی رهبر انقلابی هندی ها که البته مسلمان هم نیست، با اشاره به فریب خوردن زن به وسیله استعمارگران نابودی نسل بشر رو بهتر از بازیچه شدن زن توسط سرمایه‌داران میدونه و میگه زن به ظاهر آزادی رو به دست آورد ولی در واقع بازیچه هوسرانی مردان شد. من ترجیح میدهم که نسل انسان نابود شود تا اینکه بماند و با تبدیل شدن زن به وسیله‌ای برای شهوترانی مرد از هر حیوانی پستر شود. اگر من زن بودم، علیه ادعای مرد که میگوید زن به دنیا آمده تا بازیچه او باشد سخت عصیان میکردم. خانم دکتر، نظریات متفکران غیر مسلمان درباره زن رو چرا بیان نمی کنین؟
دکتر مجیدی گفت
آقای محترم، از شما ممنونم که زحمت کشیدین و بخشی از مطالبی که آماده کرده بودم رو بیان کردین. داشتم عرض می کردم که امروز بنا دارم گزارش هایی رو از اندیشمندان و صاحب نظران غربی در مورد نگاه سفید عرض کنم تا معلوم بشه که بحث ما شرقی و غربی نیست. جناب عالی قدری عجله کردید، اما اشکالی نداره. من فقط منابع و آدرس مطالبی که فرمودین رو دقیق بیان میکنم.
خانم مجیدی بعد از گفتن آدرس مربوط به مطالب مرد که هنوز ایستاده بود ادامه داد:
من نظریات دیگه ای از صاحب نظران غربی رو عرض میکنم. خانم دکتر هنری مکو در کتاب چطور پس از این که فمینیست هویتم را گرفت مرد شدم میگه زنان مولد عشقن، مولدی که بسیار شبیه قلب کار میکنه. زنان خالق خانواده اند، خانواده‌ای که بنیان جامعه و بنیانگذار آینده است. او جای دیگه از کتابش میگه مرد بدون زن کشتی بدون سکانه. ویلیام گاردنر در کتاب وضعیت تأسف آور کانادا به نقش بی‌نظیر زن اشاره میکنه و میگه زنان در جامعه نقش ویژه‌ای دارن که هیچ مردی دارای آن نیست. اونها میتونن انسان دیگری را در بطن خود بپرورونن و به جامعه بشری ارائه بدن. همه مردان نسبت به این واقعیت طبیعی حیات احساس احترام فطری دارند.
مرد معترض که از دقت دکتر مجیدی متعجب شده بود، یقه لباسش را صاف کرد و عینکش را برداشت و نشست. دکتر مجیدی ادامه داد:
اینها بخشی از نظریاتی بود که بیشتر در فضای غرب ارائه شده. اما دو تا مشکل وجود داره. یکی آن که این مطالب غالبا در قرن 21 بیان شده و گذشته زن رو در بر نمیگیره، و دوم این که این مطالب در قالب یک حرف و نظریه باقی مونده و در عمل سرمایه دارها هر چه میخوان بر سر زن میارن و کسی مانعشون نیست. اما در شرق و البته به عبارت صحیح تر در فضای اسلامی، زمین تا آسمان ماجرا متفاوته. این حرف من نیست. گوستاو لوبون، فیلسوف، مورخ، جامعه شناس و پزشک فرانسوی میگه اسلام اولین مذهبی است که در ترقی و اصلاح زنان قدم‌های وسیعی برداشت. روی این اصل در مشرق زمین همیشه احترام به زنان نسبت به اروپا بیشتر بوده است. در واقع 1400 سال قبل این دست از مطالب در سطح بسیار بالاتر ارائه شده و در عمل هم زنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند. در مورد دختری که زنده به گور می شد و به دنیا آمدن او را خشم نیاکان می دانستند، در نگاه سفید می گویند هر کس دختر داشته باشد، خداوند در پی یاری، کمک، برکت و آمرزش اوست. پیامبر خدا می‌فرماید دختران چه خوب فرزندانی هستند. رفتار پیامبر رحمت با دخترش در 1400 سال پیش حتی برای قرن 21 هم عجیب و بی‌نظیره. هنگامی که فاطمه سلام الله علیها بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شد، پیامبر جلوی پای او می‌ایستاد، به استقبالش می‌رفت، او را می‌بوسید و در جای خود می‌نشاند. همواره صورت و دست و زیر گلوی فاطمه سلام الله علیها رو میبوسید و میگفت پدرش به فدایش باد. این پیامبر مهربان بر پدرها و بزرگترها توصیه کرد که هرگاه هدیه‌ای خریدید اول به دختران بدهید. هر کس دختر خود را خوشحال کند گویا اسیری از اولاد اسماعیل علیه السلام را آزاد کرده است. پیامبر عزیز خدا در مورد فرهنگ باطلی که متاسفانه هنوز در کل دنیا رایج است و پسرها را بر دخترها ترجیح می دهند هشدار داده که هر کس دختری داشته باشد و حقوقش پایمال و شخصیتش را تحقیر نکند و پسرش را بر او مقدم ندارد، خداوند به واسطه این عمل او را به بهشت می برد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یکی از نشانه های خوشقدمی زن در خانه شوهرش را اینگونه بیان فرموده است: از سعادت زن آن است که اولین فرزندش دختر باشد.
سارا به یاد حرفی که خانم مجیدی در جلسه قبل از فروید نقل کرده بود افتاد. لبش را گزید و زیر گوش ماشا گفت:
حرف فروید یادته؟
ماشا گفت:
آره، از زمین تا آسمون فرق میکنه.
دکتر مجیدی ادامه داد:
یکی از مهمترین مأموریت‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق آیات قرآن کریم مبارزه با زنده به گور کردن دختران بوده. خداوند در قرآن می‌فرماید به کدامین گناه کشته شد. در واقع قرآن کریم اولین لایحه دفاع از حقوق زن است. خانم‌ها و آقایان محترم، اینها بخش کوچکی بود از آنچه درباره دختران سفارش شده، اما وقتی این دختر بزرگتر میشه و به خانه شوهر میره چه جایگاهی پیدا میکنه؟ پیامبر عزیز ما فرموده هرچه ایمان انسان کامل تر شود به همسرش بیشتر محبت میکند و فرزند عزیز همین پیامبر یعنی امام ششم شیعیان فرموده: گمان نمی کنم ایمان مردی زیاد شود مگر آن که دوستی و محبت او به زنان، همسر و زنان محرم بیشتر شود. باز از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برایتان بگویم که فرمود: وقتی مرد با محبت به همسر خود نگاه می کند و زن نیز با مهر به شوهر خود می نگرد، خداوند به دیده رحمت بر آنها نگاه می کند. و در جمله دیگری فرموده: لبخندهای زن و شوهر به روی هم به هنگام برخورد با یکدیگر و یا هنگام خداحافظی صدقه است و به اندازه انفاق در راه خدا ارزش دارد.